الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین وجه، خواه به صورت تعبیر یا تفسیر برای مثل افلاطونی، حرف حکمای اشراق است. از سخنان اشراقیون به عنوان تعبیر یاد نکردن، نفدن وفدن و اول وفدن و ذهب. از بعضی از این وجوه به عنوان اوله یاد کردن، نظیر تعبیر جناب فارابی، جناب شیخ الرئیس یا امثال صاحب، ولی از اینجا به تعبیر یاد نکردن. فعلا بحث در سه جهت است. یکی این که اشراقیون از این ارباب انواع چه مطلبی رو اراده کردن، که رب و نو ما هوه. جهت دوم این است که رب و نو حل هوه، اصلا داریم یه چیزی به نام رب و نو. جهت سوم آن است که با اصل بحث ارتباط دارد، آیا ارباب انواع همون مثل افلاطون نیست و افلاطون همین راه رو میخواد بگد یا نه. رب و نو معناش این است که جهت اولای رب و نو ما هوه، یعنی یک موجود مجرد عقلی که مدبر اون نوع طبیعی باشد، همه نیازهای هستی اون طبیعت را این موجود برآورده کند و این با توحید مخالف نیست، برای اینکه اونها سخنانشون است که اینها مظاهر ذات اقدس اله هستند و هیچ نقشی برای این ارباب انوار نیست. این بیان را در جناب شیخ اشراق در صفحه 170 حکمت الاشراق به طبع جدید دارن و در صفحه 390 شرح حکمت الاشراق دارن. اون صفحه 170 حکمت متن از خود حکمت الاشراق است به طبع جدید و در صفحه 390 شرح حکمت الاشراق این است. این جهت اولا برای آن است که به ذهن نزند که از غیر خدا کاری ساخته است. در پایان صفحه می فرمان به این که فنور الانوار که ذات اقدس اله است، هو الفاعل الغالب مع کل واسطه و المحصل منها فعلها و القائم على کل فیض، فهو الخلاق المسلق مع الواسطه و دون الواسطه. هر جا کاری هست، خواه به واسطه نسناد بدیم خواه بدون واسطه، این چنین نیست که در اون جایی که بی واسطه با واسطه است کار را اون واسطه بکند، یعنی خدا فیض را به اون واسطه بدهد اون واسطه فیض را به غیر برساند. این توصیت در ظهور است نه در تأثیر. اون جایی که بلا واسطه خدا ذات اقدس اله کار میکند که روشن است، اون جایی که مع الواسطه کار میکند به صورت تفویض نیست که خداوند کار را بدهد به اون واسطه و اون واسطه کار را در ذل واسطه پیاده کند، این طور نیست. فهو الخلاق المطلق مع الواسطه و دون الواسطه. پس وساطت در ظهور در میاد. فهو الفاعل و بقیه در شرح هست به زمینه جمله هایی که باز در متن می آید. فهو الفاعل به ذاته علی الحقیقه از ما اداه اما شعاع منه او شعاع من شعاع من، فما اداه اشعته الضعیفه المقهوره لانواره الملیئه لیس شأن فی الوجود که لیس فیه شأن. جایی در هستی نیست که ذات اقدس لا شأنی نداشته باشد. این یکی. و برای اینکه یه قدری بازتر سخن بگوییم، میگویم این از باب مجازی در اسناد است. الا انه قد یتسام او فی نسبت الفعل الى غیرهی، اگر کار را به غیر ذات اقدس الى اسناد دادن، این اسنادی در مجاز است، مجاز عقلی است. لان نسبت الفعل الى غیر نور الانوار الى سبیل المجاز است للحقیقه از لا مؤثر الا الله تعالی و تقدر. این خلاصه بحث در امر اول و جهت اولا که رب و نو ماهی هوه، نه یعنی اینها کاری از اینها انجام مثلا ساخت است اینا. اینها مظهریت ذات اقدس اله دارن. حالا یه هم یه چیزی آیا هست یا نه، یعنی برای هر طبیعتی یک موجود مجرد عقلی که رب یعنی مدبر او باشد یا هست یا نه. به تعبیر دینی به عنوان مدبرات امر که اینا مدبرات امور حقایق اشیا هستن به اذن الله تعالی، آیا چنین چیزی وجود دارد یا وجود ندارد؟ می فرمان به این که در باره اجرام فلکی ما فعلا بحثی نکنیم، حالا اون جای خود رو خواست خود رو دارد. در همین این موجودات عالم طبیعت، در موجودات عالم طبیعت میگویند به این که عناصر به زعم پیشینیان عناصر چهارگانه به هست، یعنی آب و هوا و آتش و خاک و اخلاط چهارگانه است، باز به اصطلاح طب گذشتگان که صفرا و سودا و سودا و بلغم و خون و مانند آن. اون چهار عنصر و این چهار خلیط بازدهشون همون موالد سلاس است، یعنی نبات و معادن و نبات و حیوان، حیوان بالمعنى العام که انسانشان میشود. این البته امهات مسئلن، اما آباء مسائل که موجودات علویان حسابشون جداست. می فرمان به این که ما در نبات و در حیوان بالمعنى العام آثار عجیبی را مشاهده می کنیم. کارها گوناگون است، یک منظم است، دو و محیر العقول است. یک کار نیست، نظیر به یک سمت رفتن نیست، چندین کار است و منظم است و محیر العقول، کار علمی است. و اصولا ما افراد را دانشمند می دانیم برای اینکه به گوشی از این اسرار پی برن. چرا ما به یک انسان می گوییم او دکتر داروشناسی است؟ برای اینکه ذره ای از خواص این گیاه ها را بلد است. خب پس در خود خارج چطور علم نیست؟ وقت این آقا که گوشی از کارهای او را بلد است می شود عالم. و ها کذا به یک انسان میگویم طبیب. چرا؟ برای اینکه گوشه ای از دستگاه گوارش را بلد است و تو اون گرداننده های دستگاه گوارش علم نیست و کسی که اینها را یه مختصر یاد میگرد میشود طبیب و عالم، این چیزی که نیست. و ها کذا مهندس کشاورزی و مانندیان. اگر عالم بودن علما و دانشمند بودن دانشمندانمون به این است که گوشه از ذرات راه‌های گیاهان و حیوانات و انسان‌ها و امثال ذلك می‌دانند، پس اون مطابق اینها و معلوم اونها خودش متن علم است. چنین کارهای کارهای علمی است. پس یک سنخ کار نیست، علا وتیرت واحدت نیست، بلکه گوناگون است، یک و منظم است، دو و علمی و عمیق است. اینا رو کی انجام میداد؟ اگر بگوییم قوه قاضی، قوه منمی، قوه مولد، قوه مصور، اینها عهده‌دار انجام این کارن، دو تا اشکال درش است که این دو تا اشکال به صورت دو تا تقریب برهان یاد شده است و همه این وجوه ها زیر مجموعه برهان اول است، چون اولین برهانی که الان از شیخش را نام میکنن همین است. این برهان به چند وجه تقریب میشود، اول از راه وجود و عدم، دوم از راه علم و جهل. اما از راه وجود و عدم میفرمان به این که اگر این کارهای یاد شده را شما به قوه قاضیه، قوه منمیه، قوه مولده و مانند اون بسپارید، اینها اعراضن، این قوا اعراضن بر اساس شکل اول منطقی. چرا اعراضن؟ برای اینکه پیشینیان هر حالی را اعراض می دانستن، اینا حالن و هر حالی اعراض است، پس اینا اعراضن. متأخرین می گوین حال در محل مستقنی اعراض است. پیشینیان حتی صور نوعیه را هم اعراض می دانستن و متأخرین اینها را عرض می دانند بر اساس اینکه باز شکل اول منطقی دلالت می کند برای اینکه اینها عرضن، زیرا اینها حالن در محل مستقنی این سورا و هرچه حال باشد در محل مستقنی عرض است این کبرا، پس این قوا عرضن این نتیجه. چطور اینها حالن؟ پیداست که اینا جوهر نیستن، اینا وصف اشیاء، وصف توایم. چطور محل از اینها بی‌نیاز است؟ به دلیل اینکه قبل از بودن آمدن اینها محل موجود است. قبل از آمدن اینها اون صورت نوعیه نگهبان ماده است و نشانش این است که در غیر نباتات، یعنی در اون جایی که قوه قاضی منمی مولد اینا نیست، در سطح موجودات معدنی باز ماده محفوظ است به وسیله صورت نوعیه و مانند آن. پس نگهبان صورت ماده همون صورت نوعیه است، نه این قوا. این قوا وقتی حلول کردن که ماده را صورت نوعیه تأمین کرده است. بنابراین رو اصطلاح و مبنای متأخرین بر اساس شکل اول اینا عرضن، چون اینا حالن در محل مستغنی و هر حال در محل مستغنی عرض است، پس اینا عرضن. خب پس این قوا عرضن، این مطلب اول در تقریب اول. حالا که عرض شدن محتاج به محل، اگر محل اینها آرام بود و ثابت بود اینا میموندن، و اگر محل اینها متغیر باشد اینا متغیر. در این مطلب دوم ثابت میکنن که چون محل روان است و متغیر، پس اینها آرام نیستن. محل نه بر اساس حرکت جوهری که حکمت متعالی عهده‌دار اوست، بلکه بر اساس همون حرکت کمی و کیفی که داشتن دو دستگاه سوخت و سوز بدن، این مواد و این اجزا موندنی نیست، اون محل موندنی نیست. وقتی این محل متغیر شد، اون قوای حال رو این در این محل متغیر هم یقینا متغیر است. وقتی این محل متغیر است در اثر سوخت و سوز بدن، اون قوایی که اعراضند و اوصافند و حال در این محلن اونم متغیرند. وقتی متغیر شدن، حامل اینها یا اون روح بخاری است که دیمی بنداشتن، یا بالاخره اجزای بدن است، هر دو در اثر سوخت و سوزی که دارن متغیرند. حامل این قوای عرضی، محل این قوای عرضی یا همون روح بخاری است به اصطلاح پیشینیان، یا اجزای خود این طبیعت است، و هر دو در اثر سوخت و سوز و تحول و تبدلی که دارن موندنی نیستن. قهرن اون قوایی که روی اینهاست اونا هم موندنی نیست. این هم مطلب دوم. هنوز تقریب اول ناتمام است. خب تا اینجا ثابت شد در تقریب اول که این قوا اعراضن، یک چون محلشون متغیر است، حال در محل متغیرن متغیر است، اونم باز به اساس شکل ثانی اونم متغیرن و نارام این دو، پس این قوا هم اعراضن و هم متغیر. حالا که متغیرن، پس این قوه قاضیه که الان موجود است قبلا نبود، و همین قوه قاضیه که الان موجود است بعدا نیست. کارها را ما باید به کی بسپاریم؟ قوهی که چند لحظه بیشتر دوام ندارد او عهده‌دار انجام این کارها یاد شده است، این که وجود ندارد، این که نمی ماند. این تا می رود بخشی از کارها را به عهده بگیرد، رخت بر می بندد و قوه دیگر می آید. چون شبیه اولیست ما فکر میکنیم همون اولیست. اینجا هم که مسئله استنابه و وکالت گرفتن و تمثال ذالک نیست که یک کسی کار را انجام بدهد بقیه را به زید واگذار کند، در فوائل طبیعی راه ندارد. که در فوائل ارادی و اختیاری ممکن است کسی بخش از کار را به عهده بگیرد، بعد با اختیار خود به دیگری واگذار بکند، بگوید شما بقیه کار انجام بدید. ولی در فوائل طبیعی این واگذاری و وکیل گرفتن و نیابت و تمثال ذالک راه ندارد. پس این قوا رخت بر می‌بندند بدون اینکه یکدیگر را ببینند و کارها را به یکدیگر واگذار بکنند. پس از این قوا کاری ساخته نیست. در حالی که کار علاوه لازم است و محیر العقول است و همه این کارها پراکنده یه سازمندهی خاص دارد، پس از این قوا ساخته نیست، لابد باید یه چیز دیگری باشد و اون چیز دیگر نمیتواند یه امر طبیعی مادی آرام باشد، برای اینکه این کارهای علمی را نمیشود به یک موجود فاقد درک سپرد. پس چون این کارها زیاد است و منظم از یک سو و کارهای عمیق علمی است از سوی دیگر، فاعل این کارها باید این دو خصیصه را داشته باشد: موجود ثابت مدرک، موجود ثابت مدرک هم وجود عقلی است که ثبات دارد، حرکت ندارد و درک هم دارد. پس یک موجود مجرد عقلی عهده‌دار کارهای این طبیعی این طبیعت است.
این علم منظم بودنشون به دست میاریم یا از این با که ما که علم پیدا میکنیم این علم پس حتما اون متعلقش علم؟
بله، نظم هم اگر چندین کار باشد و هماهنگ، اونم کار علمی است دیگر. اون شاهد دوم است در حقیقت، که ما اصولا عالم بودن ما به این است که گوشی از اسرار طبیعت را میدونیم، پس اون متن علم است دیگر. این شاهد دوم است. شاهد اولش است که اگر یک کاری چندین کار باشد و هر کاری به اندازه خاص خود، این با درک بکند، این دستگاه تغذیه باید بداند که اون آخرین برگی که بر بالای آخرین خوشه رویده او را هم باید تغذیه کند و چقدر غذا به او برساند که او تأمین بشود هم باید بداند، چقدر هم باید به ریشه برساند هم باید بداند، چقدر هم به ساقه و تنه برساند هم باید بداند. که اگر یه وقتی یک کسی خواست یه درخت مصنوعی به پروراند، باید ده‌ها راه‌های علمی رو طی بکند که این راز و رمز را درک بکند. خب اینی که به همه برسد به اندازه خاص خود، اعطا کل ذی حق حقه، این متن علم است دیگر. باید بداند چه موجود است و چه اندازه طلب میکند و راهش چیست. بله خب، اگر چون چه نظم رو که به عنوان مقدمه اولا ذکر شد ما برداریم، میشه در تبشت محمول، میشه پراکندگی دیگه. اگه پراکندگی باشه دیگه نظم در حقیقت نیست، و چون نظم هست معلوم میشه باید متن علم است، یعنی این علم ممثل است و دانشمندان ما که عالمان وجود ذهنی متن خارج را دارن. چطور اونها میشن عالم و متن خارج علم نیست؟ خب پس اولین برهانی که برای اثبات رب و نو ذکر شده است این است که کارهای فراوان هماهنگ عمیق ما در جهان طبیعت داریم. یک، قوایی که برای اینها ثابت کردن اعراضن، این دو، و اینها دو سبب از اسباب منع صرف در اعراض است، یکی سبب وجودی و یکی سبب علمی. اینا اصلا نیستن، یک، نمیفهمند، دو، اینا نیستن برای اینکه چون عرضن تکیگاه طلب میکنن و تکیگاه که متغیر شد اینا هم متحولن، پس اینا نیستن. هر کدام چند لحظه بیش نیست. اونی که تازه آمده که عهده‌دار کار بعدی نیست و اون که نیامده متحد کار قبلی نیست، پس اینا نیست. این یک. و از طرف این کارهای عمیق علمی را نمیشود به موجود غیر عالم واگذار کرد، استراب داد. این تو اگر بگویید نه، هر کدام از اینها دارای نفس مجردن، همون طوری که درباره انسان هست درباره اینها هم هست، این هم قابل دفع است، برای اینکه اگر اینها نفس مجرد باشن میشه تعطیل، یعنی یه نفس مجردی فقط کارش تغذیه است. ذات اقدس اله نفوس مجردی به گیاهان اعطا کرده است مثلا، و اینا هیچ کاری در جهان طبیعت ندارن، فقط تغذیه در حد نازلترین کارها. این معنیش این است که اون نفس مجرد که کارش رشد علمی است، این معطل است و تعطیل در وجود نیست و زاده بر اون اندازه اینها هم که ذات اقدس اله اعطا نمی کنن. خب پس رو این جهات به قوه مصوره هم نمیشه واگذار کرد، برای اینکه قوه مصوره همین دو سبب و اسباب معنی صرف رو هست، برای اینکه او هم متحول است، یک و آگاهی عمیق ندارد، این دو. و این هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء و مانند اون را که نمیشه به مصور سپرد. اونی که مرحوم خواجه اسماعیل علی تو متن تجدید دارن که بر مصوره تو این دی باطله، این را هم از حکما پیشی مخصوصا از اشراقی اینها گرفتن. بله در همون ظرف که اونها اون بر اثار هر کدام کار فردی انجام میدن، نظم اون که تمام کارهای گذشته ها و آینده ها را هماهنگ میکند، یک موجودی است که با گذشته هست، با حال هست، با آینده است، وگرنه تک کار دلیل بر فکر و نظم نیست. خب پس این نباتات و امثال نباتات نفس مجرد ندارن، یک. قوه مصوره اینها هم حد اکثر مثل قوه منمیه و مولده و منمی قاضیه اینهاست، دو. و اینها دو تا مشکل مهم دارن، یکی این که نیستن، یکی این که نمیفهمن. کار مستمر را فاعل ثابت به عهده میگیرد، یک. کار عمیق علمی را موجود فهمنده به عهده دارد، دو. این هیچ کدومش نداره.
این برهان خصوص این را اثبات میکنه که این عالم در تحت تدبیر ملکوت همین مقدار.
بله.
اما خصوص این مقدار که هر نوعی باید یک مدبر،
هر نوع مدبر دارد، این را اثبات میکند. اما اون که آیا اون موجود مدبر عقلی به حمل شایع مصداق همین طبیعت است، اون نقد است در اون علامه است، وگرنه اثبات مدبرات هم خیلی سخت نیست. مثل افلاطونی یا اون چرا که خود این هم ادعا میکنن این است که و اندرل مثال افلاطونی لکل نوع فرد العقلانی، ما اثبات بکنیم که اون موجود مجرد به حمل شایع موضوع قرار می گیرد و الانسان یا الشجر یا الفرس یا البقر برو حمل می شود و مصداق ذاتی همین طبیعت است. این اثباتش یا مشکل است یا راه دیگری دارد. ما قبل از این که اون مبدع کل برسیم و از او هم به مبادی بالاتر، برای این بالفعل یک مبدع و مدبری رو میتوانیم اثبات بکنیم.
این مدبرش مدبر همون نوع باشه؟
اب ندارد. حالا این برمیگرده که آیا بلاواسطه است یا ملواسطه. آیا ما عقول عرضیه داریم که زیر پوشش عقول طولیه است؟ یا اینکه نه فقط عقول طولیه داریم؟ الان اینا یون میخوان یه عقول عرضیه اثبات کنند به عنوان ارباب انواع که این زیر پوشش اون عقول طولیه است. و معنای عقول عرضیه آن است که بین خود اینها علیت و معلولیت نیست، نه اینکه اینها همتای همان. حتما رب و نوع انسان از رب و نوع فرس و بقر افضل است، افضل وجودی و اشرف است، اشرف وجودی. اما این گفته می شود عقول عرضیه، یعنی مثلا رب و نوع انسان علت رب و نوع فرس نیست، به همه معیار، نه اینکه اینها همتای همان و در عرض هم، یعنی از درجه وجودی هم یکسانن، اینطور نیست. خب اگر در بحث نباتات و در بحث حیوانات مشکلی نبود، یعنی طبق این دو جهت ما دو تا اثر دیدیم، باید که این دوتا اثر را یه موجود ذی شأنین انجام بدهد، یعنی عامل عالم فعال مدرک به عهده بگیرد، بر اساس شکل ثانی تطبیق کردن که اینها اون چیزی که ما لازم داریم فعال مدرک است و این قوا فعال مدرک نیستن، پس اونها مدبرات این طبیعت نیستن. برسیم به سراغ انسان. پس نباتات حسابشون روشن، حیوانات هم تا این حد روشن، میمونه انسان. حالا فعلا قلت که انسان در کارهای خودش تدبیر همه این قسمت‌ها را به عهده می‌گیرد، یعنی این دو جهت را، جهت عملی و جهت علمی را خود انسان به عهده می‌گیرد. ما دیگه در انسان رب و نور لازم نداشته باشیم. می‌فرمان به این که بسیاری از علمای بزرگ ما در اواخر عمرشون تازه وقتی کتاب تشریح را می‌خونن می‌فهمن به این که دستگاه گوارششون چیه، این تازه در اواخر عمر. و این کارهای محیر العقول، یعنی این دو جهت، کم کارهای فراوان علم فراوان است و هم منظم و علمی، این دو از دوران نوزادی و شیرخوارگی هست حتی لحد. خب و محققین ما تازه در اواخر عمر اگر بخشی از تشریح را بررسی کنند و علم و تشریح بخوانند، تازه میفهمند در دستگاه گوارششون چیزای راه دارند. کجا نفس عالم است که دارد در دستگاه او چه می گذرد؟ کجا نفس قادر است که این کارها را انجام بدهد؟ ما از اوائل کودکی تا آخر که دستگاه سالم است این کارها را داریم. تازه محققین ما در اواخر عمر به بخشی از این علم تشریح و اعضا آگاه می شوند. پس از نفس انسانی هم ساخته نیست. علم حضوریش اگر ما بگوییم داریم، باید که وقتی تلاش کردیم مشهود ما باشد. هرچه ما بیشتر به سراغ او می رویم باز بینیم مقفول عن هست. حالا این که ما نفس علم حضوری داریم یا نداریم، این تعلیقی است بر روم سبزواری از مانلری دارن که عالم هست اما کار دیگران را می فهمد یا کار خودش درک میکند، اونم اثبات میخواهد. بله، اما این نظیر تمسک به عام در شبه مصداقی است. نفس دارد اما به همه اینها عالم است، این اثبات میخواهد. به خودش عالم است. از کجا به این دستگاه گوارش عالم است؟ از چرا؟ از کجا اصل علم ثابت می شود؟ ما چون تجرد نفس را ثابت گره کردیم، نه او اونم توسط که به عام در شروع مستاقی است، او مدبر نیست. صحبت دین است که مدبر دیگری است، او پذیرای تدبیر است. ما مباشر غریب، ابزار غریب می خواهیم، نه فاعل غریب. اونی که اقرب و اینا من حبل الورید با ابزار کار ما کار انجام میدن. و علم و عباد الله ان جوار حکم جنود و اینم از بیانات نورانی است امین سلام علیه است. ما حد اکثر ابزار کاریم، جواره ما جنود اوست. اونی که لله جنود و سماوات و الارض، جوار حکم جنود او و خلوات حکم عیون او. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 53. این عبارتی قدی تون بخونیم. پس این فرمایشات رو شما به مطارحات صفحه 459 تا 464 به بعد مراجعه فرمید. یکی اون مطلبی که چند روز قبل، یعنی در صفحه 50، در صفحه 50 از هرمس نقل شده است که سطر چهارم صفحه 50، انی رأیت عند التجرد افلاکا نوریتا فان هرمس انه کان یقول ان ذاتا روحانیتا القت الی المعارف قلت من انتقال انا تباوک تام. این در صفحه 464 مطارحات است که اون روز عرض شد، ما یادداشت کردیم کجاست. خب حالا صفحه 53، فرمود به ذهب شیخ المتعله المتعصب و لافلاطون و معلمهی باید باشه، حالا معلمیه هم غلط نیست، و اما اون چی که تاکنون بحث بود افلاطون و معلم افلاطون یعنی سقراط بحثش بود، از معلمین سخنی تا حال به میان نیامده. حالا این چیه نیست که حالا غلط باشد، ولی اون چی که قبلا گذشت این بود که افلاطون و معلم سقراط کانا یفرتان فی هذر الرأی و ذهب الشیخ المتعله المتعصب لافلاطون و معلمه یا معلمیه و حکما الفرس موافقا لهم الى انه یجب ان یکون لکل من الانواع. لکل من الانواع، حالا رو تفصیل میدن، البسیطه الفلکیه والعنصریه و مرکبات النباتیه والحیوانیه لکل نوع من الانواع، البسیطه الفلکیه والعنصریه و مرکبات اون انواع النباتیه والحیوانیه که حیوان شامل ناطق و غیر ناطق می شود، لکل نوع عقل که اون موجود مجرد عقلی این دو صفت را دارد، واحدون مجردون الماده معتنین اعتنا دارد و تدبیر دارد فی حق ذالک النوع، و هو اون موجود مجرد عقلی صاحب و مدبر اون نوع است، صاحب ذالک النوع و رب هو، رب یعنی مدبر. حالا ریشه لغویش خیلی با تربیت نزدیک نیست، چون این تربیه بست نه تربیت، اما بی تناسب نیست، رب یعنی مالک مدبر. و قد استدل شیخ اشراق على اثبات این ارباب انواع به وجوه، اول ما ذکر و فی المطارحات ای رو از صفحه 454 تا 464 به هوه این ان القوى النباتیه من القاضیه و نامیه یعنی منمیه و المولده اعراض، این دلیل برای آن است که اینها موندنی نیستن. دلیل وجه دیگر آن است که اینها درک نمی کنن. خب چیزی که نیست و درک نمی کند نمی تواند کار ثابت درکی انجام بدهد. بله؟ نه هیچ کدام از اینها، این چون اینها انجام نمیدن رو اساس مرحوم صدرا، اینا اعراض نه، ولی کار به دست صورت نوعی است نه اینها. بله دیگه، قوا شؤون نفسه، صورت نباتیه جوهر است نه قوه نباتیه در نبات. این قوه مثلا اینا شؤون عرضی او حساب میشن دیگر، قوه منمیه، قوه مولده، قوه قاضیه، اینها شؤون اون امر جوهری هن. البته صورت نوعی جوهر است. شؤون دیگه نمی شود که یک شی شؤون جوهر باشد به جوهر دیگه، یعنی این جوهر است. ما چند جوهر که نداریم که، صورت نوعیه که فصل او رو تأمین می کند همون صورت نباتی است. این صورت نباتی 4 تا کار دارد، این کارا عرضن، یعنی تغذیه دارد، تنمیه دارد، تولید دارد، تصویر دارد، با وسیله ابزار انجام میدهد، با وسیله قوا انجام میدهد. اگر قوا هستن، ابزار هستن، شؤون هستن، این شؤون میشه عرض، صاحب شأن جوهر است. بله، حالا این سرش آن است که اگر ما گفتیم قوه یعنی شأن، مادامی که شأن است بازیش هم فرق میکند. اگر گفتیم شأن است باید پاسخ بدیم که این شأن وجود دارد یا نه. بله، وجودش فی موضوع است یا نه، میگن فی موضوع است، موضوع صاحب شأن است. اگر گفتیم شأن است باید این سوال را جواب بدیم، موجود است یا معدوم؟ موجود است. فی موضوع است یا لا فی موضوع؟ اگر لا فی موضوع باشد که باش صاحب شأن کار نداره، پس میشه شأن، میشه صاحب شأن. اون خود بدن چون جسم است، واقعا جوهر جسم است، یعنی بدن جسم است، یعنی جسم جوهر است، مشکلی از جهت ما نداریم. اما و هر دو سوال رو پاسخ میدیم که بدن موجود است یا نه، میگیم بله فی موضوع است یا لا فی موضوع، بینی لا فی موضوع میشه جوهر. اون دیگه کثرت در وحدت است. اگر چون چه وحدت در کثرت گرفتیم، حالا شؤون عدیده گرفتیم، اگر شؤون عدیده گرفتیم، این دو تا سوال رو باید وجود دیم که آیا پنج تا وجود است یا یک وجود. این یکی گسترده سر جاش محفوظه، این میشه کثرت در اون وحدت، همه رو او داراست. فی وحدتها کل القوا است. اما حالا وحدت در کثرت جلوه کرد، شده دهتا. این دهتا رو باید پاسخ بدیم، آیا موجودن یا نه؟ میگن موجودن. آیا اینها به نفس متکیان، تکثیر شدن دیگر، یا به خود متکیان؟ نه، به نفس متکیان. اگه به نفس متکیان شهر است، اونجا که اون در مقام جامعیت همه اینها را داراست، اصلا زمینه برای سؤال نیست. ما دهت وجود نداریم، یک وجود داریم و جوهر. اما اونجا که مقام بست است و تکثیر، باید این سؤالها را جواب بدیم که این دهتا آیا وجود دارن یا نه؟ میگن وجود دارن. به خود متکیان یا به صاحب شأن؟ میگن به صاحب شأن متکیان. نه، حالا اینها قوای کیف استعدادی میشن، قوا رو جز کیفیات استعدادی دانستن به هر تقدیر. اما وقتی به حکمت متعالی که رسیدیم، انشاءالله سنخ بحث عوض می شود. ان القوى النباتیه من القاضیت و نامیت، یعنی منمیه و المولده، اعراض. اما على رأی اوائل پیشینیان فلحلولها فی محل این کیف کان، اونا می گفتن که هر حالی عرض است، اینها هم حالن پس عرضن، خواه محل مستقلی باشد خواه محتاج. و اما على رأی المتأخرین، که متأخرین میگوین عرض عبارت از حال در محل محتاج است، نه حال مطلق، فلحلولها یعنی حلول این قوا فی محل، که یستغنی اون محل از این قوا. چرا؟ برای اینکه لأن صور العناصر، یعنی صور نوعیه که قبل از پیدایش صور نباتیه بود، اون کافی بود فی تقویم وجود الحی لا، پس او صورت نوعی مقوم هست، بدون او هم این موجود متقوم هست. و الا لما صح وجود العناصر یک و الممتزجات العنصری دو، ما عنصر، چون عنصر برخواه مرکب از ماده و صورت است، او ماده را صورت نگه می دارد و ممتزجات عنصری که به صورت معادن و امثال زالش در می آین، اونها هم بالاخره در خارج موجودن، در حالی که دستگاه تغذیه و تنمیه و تولید رو ندارن. خب و اذا کانت اون صور نوعی کافیتن فی تقویم الحیولان، لازم ان یکون القوى الثلاثه، یعنی نباتی، قاضیه و منمیه و مولده، اعراضن. این یک گوشی از بحث. حالا این چگونه با نفی حیولا در مکتب شیخ اشراق سازگار است، باید علاوه در بحث حیولا مبنی بود. این یک گوشی از بحث. و ازا کانت حاضر القوا اعرازن، حامل میخواهن، فل حامل لها، یا روح بخاری است که طبیعیات به طب بگذشته او را تایید میکرد، اول اعزا که روح بخاری نغمت نجرم به عضو حامل این عرض است. فه این کانون حامل و بر روح اللذی و دائم و تحلل و تبدل، او در بر اساس سخت و سوزی که دارد تغییر میکند، پس فه یتبدل القوى الحالتو و تبدل محالها، چون روح بخاری در تغییر است، این قوای حالم در تغییر. و این کان الاعضا، اگر حامل این قوا اعضا بود نه روح بخاری، چون به ما من عضو از اون اعضا الا وللحرارته، حالا سوا ان کانت غریزیتن که هر موجودی طبیعی به همراه خود دارد، او قریبتن علیها انها، حالا در حالتهای گوناگون یا حرارتهایی که از خارج برای شیء تحمیل می شود، به ما من عضو از اون اعضا الا ولل حرارته، حالا سوا امکانت اون حرارت غریزیتن که همراه با ایناست، او غریبتن انها که از این اعضا بیگانه است و برای از این تنظیم شود، الا وللحرارت علیها سلطنتون، اینا در تحت سلطه حرارتن، سوخت و سوز دارن. خب قهرن فالاجسام النباتیه لاشتمالها علی رطوبت و حرارت، شأنها تحلیل الرطوبه است، فیتبدل و اجزاؤها و یتحلل دائما. پس حامل چه روح بخاری باشد چه اعضا متغیر است، وقتی محل متغیر شد حال متغیر است. فاذا بطل جزء من المحل، حالا محل یا روح بخاری است یا اعضا، بطل اون چیزی که در محل هست من القوه، پس این قوا از بین می روند و قوای دیگر می آین. و یتبدل الباقی به ورود الوارد من القضا، اونی که می ماند به وسیله تأمین اجزای قضایی بعدی ماند، نه اینکه همون قبلی باشد که مونده است. خب پس این اعراض رفتنیست، پس همه این قوا متعین و این بدن می ماند، چون اینا که غالب حرکت جوهری و امثال زارک نبودن، اینا رو این بدن رو کی نگه می دارد؟ بگیم این قوا نگه می دارن، این قوا که هر روز در معرض تغییرن، پس یه چیزی که تغییر ناپذیر است باید اینا نگه بدارد. این وجه اول. وجه دوم این است که این کارها کارهای عمیق علمی است، این قوا فاقد درک علمی هست، پس اونا حدودم نیستن. فالحافظ للمزاج بالبدل والمستبقی زمانن، اون که این مزاج را و این ساختار بدنی را یه مدتی نگه می دارد، فالحافظ للمزاج به وسیله فرستادن بدل، و اون که یک مدتی مزاج نگه می دارد، یمتن او ان یکون هو و اون مزاج حافظ القوته، یعنی همین قوایات شده، و الاجزاء الباطله، چرا؟ لامتناع تأثیر المعدوم. حالا فی القلت، حالا اینا که رفتن بالاخره قوای دیگر می آید، من خب قوای دیگر که هنوز نیامدن که، اونا میشه تأثیر معدوم دیگر. و کز الحافظ و المستبقیله لا یجوز ان تکون القوة و الاجزاء التي ستحدث بعد ذلك، چرا؟ چون اینها زمینه فراهم میکنند تا اینکه اون قوه و عرض آینده بتواند یافت بشود. این تموم شد. لأن وجود اون قوای آینده به سبب این مزاج است، پس فهیه این قوای آینده فرع بر مزاجن و فرع که لا یحفظ و اصل را. این یک تقریب وجه، این یک وجه، هنوز برهان اول تمام نشد. ولأن القوة النامية تهدسو بسبب ایراد الوارد من القضا فی المورد علیه، این که بخواهد قضا وارد کند باید یه مقداری دفع بشه، یه مقداری جذب بشه، یه مقداری ناخن و مو بشه، یه مقداری گوشت و پوست و پی و پیوند و رگ بشه، اینا باید یک خلل یه جایی باز بکنه. این قضاها که وارد می شود باید راه بدن یک، و هر کدام از اینها راه خاص خود را طی کنند. دو، حالا اگر چون چه یک درختی بخواهد تغذیه کند و اون شاخه های بالا را با همین این مواد غذایی تعیین کند، بالاخره باید از این مسیر عبور بکند دیگر. این مسیر باید باز بشه، مقدار باز شدنش هم باید مشخص بشه. هیچ کدام از این موجودات بین راه گرسنه حق ندارن غذای اون آخرین خوشه یا برگ را تغذیه کنند و مانند آن. خب اینا کار میخواد دیگه. الحمدلله.